صبحانه در قلم روی اتوم هم چند کلمه بگوییم که در سه اجلاس موضوع اتم ایران تر شده، یکی در ژنو که نمایندگان کشورهای امضا کننده قرارداد منع گسترش سلاح اتمی اجتماع کردن، در اونجا اروپا ایران رو نمونه کشوری که به انتشار سلاح اتمی مشغوله متهم کرده، و نماینده ایران آقای سلطانیه در اونجا گفته که ایران دیگر با تفتیش گسترده آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت نخواهد کرد تا وقتی که اسرائیل هم تحت فعالیت های اتمیش تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیره. امریکا هم از این موضوع استفاده کرده و رفتار ایران رو تحریک‌آمیز توصیف کرده، گفته که مقصر اون چه بر سر ایران میآید این رژیم است، لحاظ رویه که داره. در مسکو دیدار کرده هیئت ایرانی با مقامات با دبیر امنیت ملی روسیه و مجموعه از پیشنهادها رو ارائه کرده که میگوید این جدی است و میتونه مبنای گفتگو با غرب قرار بگیره. در لندن روز جمعه 2 می شش کشور اجتماع کردن، وزرای خارجه 5 کشور به علاوه معاون وزارت خارجه چین، و بر سر امتیازهایی که باید به ایران ارائه کنند توافق کردن. در این باره وزیر خارجه انگلیس گفته که توافق اول ما این است که غنی‌سازی اورانیوم ثبات منطقه رو به طور جدی برهم می‌زنه و ما می‌خواهیم به طور مستقیم به این امر بپردازیم. توافق دوم ما بر این است که ما یک استراتژی دوجنبه پنج داشته باشیم، یعنی در همون حال که اون قطعنامه های مجازات رو تصدیق و اجرا می کنیم به ایران هم مجازاتی پیشنهاد کنیم که ایران ببینه که اگر به راه همکاری با جامعه بین المللی بیاد چقدر سودمنده براش.
بله
عرض کنم که در مورد این مسئله سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که وزیر خارجه روسیه قبلا گفته که تنها چیزی که از ایران خواسته می شود این است که در مدت مذاکره غنی‌سازی اورانیوم با هم تعلیق برگیرد و ایران تن بده به مذاکره، و این در سود ایران است و این حرفا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که پیشنهادهایی که متضمنه غنی‌سازی ایران باشه ایران نمیپذیره. این است که نیویورک‌تایمز هم مقاله انتشار داده که تاریخ سیمه گفته که این سخنانی که آقای خامنه‌ای گفته و بعد هم سخنگوی حکومت ایران معلوم میکنه که ایران اون امتیازها رو مجموعه امتیازها رو نمیپذیرد. آقای شاول مفاد وزیر ارتباطات اسرائیل هم میگوید در همین سال جاری عرض کنند که ایران تکنولوژی تولید سلاح اتمی رو به دست میاره، اما در 5 ماه می استراتفورد یک مطلب جالبی رو انتشار داده. اون میگوید به این که این که ایران میگوید که پیشنهاد شامل غنی‌سازی اورانیوم رو نمیپذیره، یعنی اون امتیازها رو، و با امریکا به بستر عراق تا وقتی که امریکایی ها عراقی ها رو میکشن مذاکره نمیکنه پوششه، در اینکه در عمل و در واقع در زیر گفتگو و معامله در حال انجام است، و میگه که ایران میخواد که سلاح طوری معامله انجام بگیره که هم در داخل بی اعتبار نشه این رژیم در نزد مردم ایران که به جهر بلاه قذافی رفته، هم در منطقه بی اعتبار نشود، در همین که به اصطلاح شیعه مجموعه شیعه منطقه پیروی بکنه. و اون چی که الان مشکل داره اینه که تا الان نتونسته یک موضعی رو پیدا کنه که مورد توافق همه شیعه باشه که بر مبنای اون بتونه با امریکا معامله کنه. این هم باره عرض کنم به شما فرادفورد. این ترتیب وضعیتی که کشور ما الان دارد این است که از هر سو از سر میخوان تنگ کنن. طبیعتا اون طرف هم که اون رژیم با توجه به تحریم انتخابات، با اینکه با توجه به اینکه در دور دوم تکیگاه واقعی اجتماعی این رژیم معین شد که حدود 5% نماینده اول از تهران، دور دوم 5% رای آورده بنابر البته آمار خودشون ها
قاید.
نه بنابر واقعیت، بنابراین از دو سو احتیاج به بحران و اینکه آقای مکین در امریکا، شاید هم خانم کلینتون هم در اینها حضور داره که دوباره اتاش تایید کرده.
بله، با یه وقاحت خاصی.
بله تایید کرده، بنابراین اینها حزب ترس هم میخوان نام ترس رو بخورن. پس احتمال داره که مسئله ایران بشه که از مسائل اول مبارزات انتخاباتی در امریکا با این ترتیب که الان داره پیش میره. پس اون چی که میمونه مسئولیت از بر عهده مردم ایران که آیا باید اجازهشون ما بخوایم از این گروه های که اینا در خیانت تا جایی رفتن که دیگه الان شدن با کمال پررویی اصلا هیچ باکشون هم نیست. هر روز هم این مطبوعات غرب، امریکا، اروپا از ارتباطات اینا با اسرائیل، با امریکا، با سازمان های اطلاعاتی اروپا مین میشن. اما شما میگه اصلا باکشون نیست. پس از اینا نمیشود خواست که دست از خیانت بردارن. مبارزه با رژیم یه چیزه، دست افضال دست سیاست امریکا و اسرائیل شدن یه چیز دیگه است. اما از مردم ایران میشود خواست و توقع داشت که چرا باید یه ملتی بزرگی با تاریخی کهن اجازه بدهد که یک رژیمی عجیم رو برش حکومت کنه و یک گروه های زورپرستی اینجور عامل دست قدرت خارجی بشن و کشور روش صحنه این تخریب و ویرانگری از سوی این گروه ها.
این در واقع از دو طرف دارن اثر رو بر ملت ایران تعمین کنن.
میدونم، اما ملت ایران اگر یک تکونی به خودش بده هر دو طرف رو میتوانه خلاص صلاح کنه و خود رو از شر این استبداد از طرفی و این گروه های خواهند کشور از طرف دیگر و قدرت خارجی از طرف دیگر راحت کنه.
و به این ترتیب اهمیت اون بحثی که در خدمتتون شروع کردیم بیشتر
این اهمیتش معلوم میشه. ما بحثمون رو به اینجا رسونده بودیم که از راه حل ها دو تا راه حل اول رو گفتیم، از طریق مردم، از طریق قدرت خارجی هم بحث کردیم، رسیدیم به دسته سوم از راه حل ها که یکی کودتای نظامی است با تکیه به قدرت خارجی و که نمونه هاشم در منطقه از کودتا و از ضد مصدق بگیرید و بعد کودتای بعثی ها در عراق بعد کودتای خرداد 60 در ایران.
بله.
اینها به اصطلاح کودتاهایی هستن که می شود انجام بگیرن ولی تغییر وضعیت ایجاد نمی کنه. همینه، این رژیم هم از الان هم که در ایران حاکمه حاصل و فراورده کودتا است. نجات روش کودتای خزنده آورده الان رسوندتش به اینکه تبدیل شده به نوزه رژیم مافیاهای نظامی مالی و با اطلاعاتی که الان هست شد امریکا معلوم می شود که چقدر واقعا این با تروریسم مبارزه میکنه، خودش دستور عمل صادر میکنه برای عملیات تروریستی و اینکه چقدر ابلهانه است که یک ملتی و یک گروه کسانی سرنوشت خودشون رو بدن به دست رژیمی مثل رژیم بوش و انتظار داشته باشن که امریکا بیاد اونها رو از رژیم به قول اونها آخوندی خلاص بکنه. نه، این راه روش صحیح نیست. آیا کسانی هستن که تو این فکر هستن؟ تیپای پهلوی طلب بله این توی خطرت هستن و خب میدونید که الان در موقعیتی که ایران و نیروهای مسلحش داره اینها اونجا کاری نیستن که بتونن همچنین کارهایی انجام بدن. با اونهایی هم که هستن اگر انجام بدهن باید همین خط بلدن که رژیم داره میده. گفتن یه وقتی به ملک حسین پادشاه اردن
بله
حالا جاشی داده بود پسرش مرد، خبر دادن که در ستاد ارتش نشستن تر کودتا دارن میریزن برای اینکه کودتا کنن. یعنی پا میشه میره اونجا تو ستاد ارتش میگه نشستید گفتگو در میکنید در باب کودتا، خب یاد ببینید که مثلا شما کودتا بکنید چی میخواید بکنید؟ ما در اردن پولی نداریم، باید از خارجی ها بگیریم. این رو در امریکایی ها میدن، اینقدر میدن، اینقدر رو خرج دولت میشه، اینقدر هم خرج دربار من میشه، اینقدر هم خرج شما ها میشه. این در شما مرده براشون. پس شما انبیه میخواه همین کار رو بکنید. الا اینکه یه وضعیتی هم به هم میروزید و بعد هم معلوم نیست که بتونید جمع جور کنید وضعیت رو با توجه به این حضور فلسطینی ها در اردن و همه جا میبینیم. اون هم قانه شده بودم به اینکه بله فایده ندارد و دست کشیده بودم. حالا تو این رژیم هم اگر قرار باشه کودتای انجام بگیره که و حاصل بشه این باشه که همین رژیم ادامه پیدا کنه با اسم و رسم دیگری و این کشور به اصطلاح از چاله در آمدن به چاله افتادن چیزی عوض نمی شود و وضعیت خراب از خرابتر می شود. نمونه یک نوع کودتای دیگری که کودتای نظامی با هدف سپردن کار مردم به خود مردم و استقرار ولایت جمهور مردم شدنی هست. البته برای اینکه ما نمونه پرتغال رو داریم.
بله.
نمونه از این نوع کودتا در پرتغال انجام شد و عرض کنم به شما بعدم تعدیل مردم دادن و حالا هم یه رژیم مردم سالاری پیدا کرده پرتغال. خب اگر انجام بشه همچه کودتایی چه رویه باید در برابر او انجام برای دیگرست؟ عرض کنم به شما اگر همچه کودتایی انجام بگیره و کسانی باشند که بتوانن این کار رو انجام بدهن و در دعوی خود هم راستگو باشن و موقع و اسباب تحول عرض کنم به شما امور رو به مردم ایران فراهم کرد بکنن، به اصطلاح در واقع ما هستیم و عمل انجام شده کسانی که این ادعا رو دارن و باید اونها رو به ادعاشون سنجید دیگه.
بله
ادعاشون راشگو بودن و چه بهتر ما بگیم که خوب کاری کردی و اینکه یک قاسبانی رو خلیت کردی تحویل مردم دارید. اما آیا باید امید بستن چرا علی؟ این رو مسئله اصلی نه لازم که تا مردمی خود حرکت نکنن مثل قضیه عراق میشنن، تا مردمی خود نخواهن خود حرکت نکنن، خود یک وجدان ملی قوی پیدا نکنن، ابراز نکنن، امیدی به چنین تحولی از این را بسیار ضعیفه. تحر کردم من به لحاظی بگم همچه همرو واقع شده در دوران زندگی ما، اقلا یک بار اون در پرتغال دیدیم و خب پرتغال اولا در اروپا بود و میخواست جزو اتحادیه اروپا بشود، ناگزیر بود رژیم دموکراسی رو بپذیرد و از امکانات به اصطلاح کمک اقتصادی اروپا برخوردار می شد و این وضعیت رو ما نداریم. البته به جاش امکانات دیگه داریم هم در منطقه هم در جهان، به لحاظی که اگر تحول انجام می گیره به طرف دموکراسی ما عامل یه تحول در مقیاس جهان می شدیم و در مرکز این تحول قرار می گیریم و بسیار برای حقوق ملی ما و حقوق ملی همه ملت هایی که در تحت استبداد هستن سودمند خواهد بود. باقی میمونه یک راه حل سوم، اون هم کودتای نظامی به قصد استقرار رژیمی از دور رژیم ناصر در مصر. اینم بله این نوع کودتا هم در منطقه ما لاغت شده، هم کودتای ناصر در مصر انجام گرفت هم کودتای عبدالکریم قاسم در عراق. اما خود نتیجه این است که به قول خود ناصر قبل از مرگ در جلسه هیئت وزیرانش جمله معروفی رو گفته بود، گفته بود اگر ما خود مردم سالاری رو مستقر نکنیم این خود اون رژیمی که ما داریم تحول میکنه به اون رژیمی که ما بر ضدش کودتا کردیم، یعنی میشیم دستشانده فرد خصوصا امریکا رو و در عمل هم همینطور شد. معلوم شد که خوب دیده بوده و متاسفانه مرگ بد موقعی او از مسیحا و دنیای عرب گرفت و بسا اگر میمان این به خود به هشداری که داده بود عمل میکرد و وضعیت دنیای عرب و بسا انقلاب ما هم جز این میشد که شد سرنوشتش. بله در ایران در وضعی که همچه امکانی وجود داشته باشد این قابل دوام نیست، یعنی ناچار رو تحول بکنه به یک از دو راه حل، یا بره بشه انور سادات و مبارک رژیم انور سادات و مبارک و لازم نیازی به تکیگاه و بودجه یا بیاد به راهند دوم یعنی تعویض بده حاکمیت رو به مردم و قناعت کنه به وظیفه نظامی در حفظ کشور از تجاوز. حالا ما که با این بودجه که دولت ما داره و یک سره وابسته به درآمدهای نفتی و پیش فروش درآمدهای نفتی چون قرش هم داره همچه کودتایی همون خیلی زود مجبورش میکنه که یکی از این دو سرنوشت رو پیدا کنه.